وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ د پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. راتلونکی نیم ساعت دری خبری مجلې ته ځانګړې شوې. احمد انیش سټډیو ته راغلی. انیش صاحب ستړي مشه.
تشکر شوم. خسته نشئ آقای اکرام. سلام به این مجله خبری شبانگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتون گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتون معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با افتتاح سرور یا دیتابیس پروسه انتقال اطلاعات بیومتریک به این سیستم آغاز شد. رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان میگوید پولی را که حکومت با این صندوق تعهد کرده بود تا اکنون نپرداخته است. پلیس پاکستان دوسیه‌های جنایی در مورد صدها تن به اتهام عریق حمدی، خرابکاری و خشونت‌ها در جریان تظاهرات را آغاز کرد. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با افتتاح سرور یا دیتابیس پروسه انتقال اطلاعات بیومتریک به این سیستم آغاز شد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز برای آزادی گفت:
امروز کمیسیون مستقل انتخابات دفتر مرکزی سرور افتتاح شد. دو وظیفه سروری هستند که هم موادی که در سیستم بیومتریک وجود دارن و به کابل انتقال داده میشه، اونم بتا و بعد از او باز امرای سرور وصل میشن تا همه مواد به شکل آنلاین به سرور انتقال داده شود.
به گفته آقای سادات تاکنون اطلاعات بیومتریک از 23 ولایت افغانستان به کابل انتقال یافته است. اطلاعات از متبقی 10 ولایت دیگر نیز تا چند روز آینده به کابل انتقال خواهد یافت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید نتایج ابتدایی همه ولایت به جز کابل دوم قوس و نتایج کابل دهم قوس اعلان می شود و بر اساس قانون انتخابات نتایج نهایی یک ماه بعد از آن اعلان خواهد شد. قبل از این کمیسیون مستقل انتخابات 19 عقرب را تاریخ اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه اعلان کرده بود. مقامات محلی ولایت فراه میگویند تعداد از اجساد قربانیان سقوط یک هلیکوپتر با میانجیگری بزرگان قوم و صلیب سرخ به مرکز این ولایت انتقال داده شده است. یک هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان چهارشنبه هفته گذشته در ولسوالی اناردره ولایت فراه سقوط کرد و در نتیجه آن به شمول معاون قول اردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فراه 25 تن کشته شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فراه امروز به رادیو آزادی گفت:
تلاش ها جریان دارد تا بتوانیم با وساطت بزرگان قوم و کارمندان صلیب سرخ جنازه های باقی مانده را نیز به مرکز فرا منتقل نماییم. اما اگر از این راه نشود، در آن صورت با استفاده از قوای نظامی برای دریافت اجساد عملیات خواهیم کرد. اما تا کنون 12 جنازه را انتقال دادیم و 13 تا 14 جنازه باقی مانده است.
وزارت دفاع افغانستان دلیل سقوط این هلیکوپتر را وزن زیاد و مشکلات تکنیکی عنوان کرده است، اما طالبان ادعا کردند که این هلیکوپتر حد را هدف قرار دادند و اجساد قربانیان این رویداد نیز نزد آنهاست. رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان میگوید پولی را که حکومت با این صندوق تعهد کرده بود تا اکنون نپرداخته است. محمد آصف وردک در یک نشست خبری گفت: این صندوق از ژورنالیستان سر تا سر کشور است. صندوق سیاسی، حزبی و تنظیمی نیست. من از هر پول آن حساب خواهم داد و مسئولیت آن را خودم به عهده می گیرم.
به
گفته آقای وردک، حکومت افغانستان برای بیمه خبرنگاران 15 میلیون افغانی را با این صندوق تعهد کرده که 5 میلیون آن از حساب شخصی رئیس جمهور غنی گفته شده است. اما تا اکنون این پول در اختیار این صندوق قرار نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان دوسیه‌های جنایی در مورد صدها تن به اتهام عریق حمدی، خرابکاری و خشونت‌ها در جریان تظاهرات را آغاز کرد که در آن کشور بعد از تبرئه یک زن عیسوی صورت گرفت. این تظاهرات سه روزه بعد از آن که ستر محکمه پاکستان حکم اعدام آسیه بیبی 54 ساله را که به جرم اهانت به اسلام محکوم شده بود لغو کرد، آغاز شد و 2 نوامبر پایان یافت. وزارت داخله پاکستان در یک اعلامیه گفته است دوسیه‌های جنایی در مورد کسانی باز شده که تظاهرات صلح رامیز را به خشونت کشانیدند. پلیس ایالت پنجاب 1000 دوسیه و پلیس اسلام آباد حدود 250 دوسیه جنایی را آغاز کردند. هزاران تن امروز در ایران با راه اندازی راهپیمایی سال روز تصرف سفارت آمریکا در تهران را تجلیل می کنند. حمله تظاهر کنندگان در سال 1979 میلادی بر سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری تعدادی از دیپلماتان آمریکایی باعث آن شد تا ایالات متحده آمریکا روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کند. به تاریخ 4 نوامبر سال 1979 میلادی بعد از آن که ایالات متحده آمریکا از سپردن محمد رضا شاه پهلوی پادشاه سابق ایران به رژیم اسلامی خودداری کرد، محصلان ایرانی بالای سفارت آمریکا در تهران حمله برده و برای 444 روز دیپلماتان آمریکایی را در گروگان نگه داشتند. و خبر آخر این که یک گروه ناظر میگوید در جریان تظاهرات ضد حکومتی در مسکو حداقل 8 تن توسط پلیس روسیه دستگیر شدند. بر اساس گزارش گروه مستقل ناظر OVD انفو، همچنان در ناحیه لوبولیانو در جنوب شرق مسکو نیز پلیس 3 سازمانده تظاهرات ضد حکومتی 4 نوامبر را دستگیر کرده است. تظاهرات ضد حکومت در روسیه همزمان با تجلیل از روز وحدت ملی صورت گرفت که در آن گروهی از ملی گرایان و طرفداران حکومت روسیه در جاده های مسکو راه پیمایی کردند. رخصتی عمومی 4 نوامبر روز وحدت ملی 10 سال قبل توسط کرملین اعلان شد تا تجلیل از انقلاب بلشویک را با آن تعویض کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدید شده در این مجله یا برنامه خبری شبانگاهی رادیوی آزادی. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوعات صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر است، امریکا گرفته است با کشورهای منطقه، یا یک نظر واحد پیدا نکنم و فکر نکنم آنچنان که صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیئت 6 نفری این شورا در نشست مسکو شرکت میکند.
این شورای صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک میکنه به نمایندگی از افغانستان.
مشتان جرگی افغانستان میگوید که رهبران طالبان باید از کشته شدن مولانا سمیع الحق عبرت بگیرند. و در بخش رویدادهای جهان میشنوین که پلیس پاکستان بر ضد صدها تن از اعتراض کنندگان در سراسر این کشور دوسیه های جنایی ترتیب داده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوع صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت. این در حالی است که قرار است روز جمعه آینده نشست مسکو درباره صلح افغانستان برگزار شود. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این کشور باید از تلاش‌های اخیر آمریکا و دلچسپی روسیه برای موفقیت پروسه صلح در این کشور بیشتر استفاده کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
در آستانه برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان، هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که تامین صلح در این کشور به عملکرد هماهنگ و واقعی کشورهای منطقه و جهان بستگی دارد. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه میگوید که کشورهای منطقه و جهان به ویژه روسیه و آمریکا باید رقابت‌هایشان را کنار گذاشته و برای موفقیت روند صلح افغانستان به گونه درست همکاری کنند. آقای عرفان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر چنین نشود، نشست مسکو و نشست‌های مشابه دیگر در زمینه تامین صلح در افغانستان نتیجه لازم به همراه نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر است، آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه، روسیه، ایران، پاکستان، چین و غیره کشورها، یا یک نظر واحد پیدا نکنم و بر روی منافع افغانستان فکر نکنن و فکر نکنم آنچنان که صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود، یا یک هماهنگی در بینشان و بیمیان به حساب افغانستان شاید صلح باشد.
قرار است نشست مسکو درباره صلح افغانستان با اشتراک چندین کشور تا چند روز دیگر در پایتخت روسیه برگزار گردد. سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که تا هنوز درباره چگونگی و زمان راه اندازی نشست مسکو میان افغانستان و روسیه توافق نهایی صورت نگرفته است. اما برخی از رسانه ها به نقل از وزارت خارجه روسیه گفته که این نشست در نهم ماه جاری میلادی یعنی به روز جمعه آینده برگزار می گردد. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته که ایران، پاکستان، هند، چین، قرغزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، امریکا، نماینده طالبان و برخی از چهره‌های مطرح سیاسی افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به این نشست دعوت شده اند. خبرگزاری رویترز گفته که امریکا اشتراک در این نشست را رد کرده است، اما طالبان به تازگی در این باره ابراز نظر نکردند. حالا عزیز الله حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان نشست مسکو را برای صلح این کشور با اهمیت می‌داند. آقای دین محمد اما می‌گوید که موفقیت تلاش‌های مسکو و واشنگتن در بخش صلح بستگی به استفاده و مدیریت خوب افغان‌ها دارد.
افغان‌ها در واقع می‌تونه که موضوع را به طرف خوبی و به طرف حل مسئله از دلچسپی که روسا دارن و از روز دلچسپیشان برای حل مسئله افغانستان یا مشکلی که از همسایه در ترس میباشه برای گم شدن ترس از اونا از این مجلس خوب استفاده شود.
قرار بود که نشست مسکو درباره صلح افغانستان در ماه اگست سال جاری میلادی برگزار گردد، اما این نشست به خواست کابل در آن زمان به تعویق افتاد.
همچنان شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هیئت 6 نفری این شورا در نشست مسکو شرکت میکند. احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح امیدوار است این نشست سبب تقویت پروسه صلح افغانستان شود. جاوید حسن زاده با آقای طاهری مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد شرکت اعضای این شورا در نشست مسکو پرسیده است.
شورای عالی صلح افغانستان یک هیئت عالی رتبه که بین 4 تا 6 نفر اعضا می داشته باشه به مجلس نشست مسکو برای صلح افغانستان میفرسته. یعنی شورای صلح افغانستان در نشست مسکو اشتراک میکنه با نمایندگی از افغانستان.
این فیصله چه وقت صورت گرفته و در رأس هیئت کی است که در این نشست شرکت میکنه؟
رأسش ما فردا میتونیم اعلان بکنیم، اما امروز خود شورای صلح افغانستان فیصله کرد که در این نشست با نمایندگی افغانستان اشتراک میکنن. این نشست نشست مذاکره صلح نیست، اما به ادامه نشست کابل روند دوی کابل است و نشست تاشکند برای صلح افغانستان. این نشست سومی است در سطح منطقه و جهان که به میزبانی مسکو حکومت روسیه انشاءالله که تدویر میشه.
این در هماهنگی با مقامات حکومت افغانستان این فیصله صورت گرفته؟
بدون شک بحثی که وقت افغانستان شورای صلح افغانستان بیرون از افغانستان میره از مراجع دیپلماتیک طی مراحل میشه و وقتی که تصمیم گرفته میشه در سطح رهبری تصمیم گرفته میشه. هر قدمی که برداشته میشه در رابطه با صلح افغانستان در داخل حکومت افغانستان و در کل در دولت افغانستان هماهنگی با مراتب بیشتر نسبت به گذشته.
امیدواری شما از این نشست چی است؟
امیدواری ما و آرزوی ما از این نشست مسکو چیز است که تقویت بخشیده شود پروسه صلح افغانستان و تسریع بخشیده شود پروسه صلح افغانستان و همچنان یک بار دیگه جامعه منطقه‌ای و بین المللی ما در این نشست تعهد و حمایت خود تجدید بکنن به خاطر حمایت از پروسه صلح افغانستان بر رهبری و مالکیت مردم افغانستان.
مصاحبه احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان را می‌شنوید که در مورد هیئت نظامی این شورا در نشست مسکو صحبت می‌کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مشران جرگه افغانستان میگویند که رهبران طالبان باید از کشته شدن مولانا سمیع الحق عبرت بگیرند. اعضای این جرگه میگویند که طالبان باید راه صلح را در پیش گیرند، در غیر آن با سرنوشت مولانا سمیع الحق مواجه خواهند شد. رهبر شاخه اس جمعیت علمای اسلام پاکستان روز جمعه در راولپندی به گونه مرموز کشته شد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای مشران و جرگه می گویند که مولانا سمیع الحق به خاطر کاهش فشارهای جهانی و ایجاد موانع در برابر روند صلح افغانستان از سوی آی‌اس‌آی کشته شده است. اعضای این جرگه روز یک شنبه در بحث آزاد بیشتر به چگونگی کشته شدن مولانا سمیع الحق تمرکز کردند و گفتند که اگر طالبان راه صلح را در پیش نگیرند، رهبرانشان به سرنوشت وی مواجه خواهند شد. محمد آصف صدیقی، معاون دوم این جرگه، پس از بحث‌های سناتوران گفت که طالبان باید به جای جنگ به صلح روی آورند. وی می گوید برخی رهبران طالبان در کشور همسایه ما کشته شدند و برخیشان زندانی شدند. خواست ما از آنان این است که بدانند پاکستان آنان را نمی گذارد. حالا نیز فرصت است که طالبان ارادهشان را تغییر دهند. اگر چنین نکنند توسط بادار خود کشته خواهند شد. مولانا سمیع الحق رهبر شاخه سین جمعیت علمای اسلام پاکستان روز جمعه در راولپیندی توسط چاقو به شکل مرموز کشته شد. تا حالا کسی یا گروه مسئولیت قتل وی را به عهده نگرفته است. برخی از اعضای مشان و جرگه می گویند که مولانا سمیع الحق به هدف کاهش فشارهای جهانی از سوی حلقات مربوط به آیسای کشته شده است. کشته شدن مولانا سمیع الحق واکنش‌های را در سطح پاکستان، منطقه و حتی جهان در پی داشت. طاهر اشرفی، رهبر شورای علمای دینی پاکستان، کشته شدن وی را تأسف بار خوانده است. طاهر اشرفی در مصاحبه با تلویزیون جیو نیوز پاکستان اظهار داشته که با قتل مولانا سمیع الحق جنگ افغانستان متأثر نخواهد شد. اما فیصل سمی، نایب منشی مشتان و جرگه، می گوید که قتل مولانا سمیع الحق بر فعالیت‌های طالبان در افغانستان تأثیر گذار است. آقای سمی می گوید که طالبان باید از کشته شدن مولانا سمیع الحق عبرت بگیرند.
تعدادی از کسایی که هنوز هم در افغانستان جنگ میکنند باید از این طور قتلای مرموز پند بگیرند. رهبری طالبان و قماندانان طالبان ما فکر میکنم که همین راه را باید پیش بگیرند. در غیر از اون سرنوشتشان سرنوشت مولانا سمیع الحق میباشد.
مولانا سمیع الحق همچنان مسئول مدرسه حقانیت در اکوره ختک بود و جنگ جاری در افغانستان را جایز می‌دانست. وی به خاطر روابط نزدیک با طالبان به پدر معنوی این گروه شهرت داشت. برخی از کارشناسان سیاسی گفتند که مولانا سمیع الحق منبع الهام برای طالبان بود و کشته شدن وی از لحاظ روانی بر این گروه تاثیرگذار است. اما شماری از اعضای مشتان و جرگه قتل رهبر شاخه سین جمعیت علمای پاکستان را بی تأثیر دانسته و تاکید دارند که حکومت افغانستان باید برای موفقیت پروسه صلح تلاش کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سیستم سرور یا دیتابیس در مرکز این کمیسیون را افتتاح و روند انتقال اطلاعات بایومتریک به این سیستم در مرکز این کمیسیون را آغاز کرد. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید افتتاح سرور یا دیتابیس و روند انتقال اطلاعات بایومتریک به این سیستم در حضور نمایندگان و ناظرین نهادهای ملی و بین‌المللی رسما در مرکز این کمیسیون در کابل آغاز گردید. ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این روند به هدف تامین شفافیت و مشخص شدن آرای تکراری صورت گرفته است.
امروز کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی سرور افتتاح شد. وظیفه سروری هستند که هم موادی که در سیستم بیومتریک وجود دارند و به کابل انتقال داده میشه، اونم بیتا و بعد از او باز امرای سرور وصل میشن تا همه مواد به شکل آنلاین به سرور انتقال داده شود.
آقای سادات گفت که تا کنون مواد بایومتریک از 23 ولایت به کابل انتقال یافته و متوقعی 10 ولایت دیگر نیست تا چند روز آینده به کابل انتقال خواهد یافت. وی میگوید تلاش میشود تا زمان تعیین شده برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه این روند به صورت درست عملی و تکمیل گردد. این در حالی است که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تاخیر در زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه خبر داد. مسئولان این کمیسیون گفتند که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 32 ولایت در دوم قوس و از ولایت کابل در دهم قوس اعلام خواهد شد، در حالی که مطابق با تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 19 ماه اقرب اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات آن را چند هفته به تاخیر انداخت. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از شیوه های کاری کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و میگویند این شیوه ها نمیتواند در بخش تامین شفافیت و تفکیک آرای پاک و تقلبی موثر تمام شود.
سخنگوی والی فرا میگوید برخی اجساد رویداد سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا را با پادرمیانی بزرگان قم و صلیب سرخ به مرکز ولایت فرا انتقال دادند. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر.
با آنکه سقوط هلیکوپتر هردوی ملی در ولایت فراشاش روز می گذارد، اما اجساد برخی از سرنشینان این هلیکوپتر هنوز هم لادرکند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که از میان کشته شدگان این رویداد تا کنون جسد 12 تن به دست آمده و تلاش ها برای دریافت بقیه اجساد نیز ادامه دارد. وی می گوید تلاش ها جریان دارد تا بتوانیم با وساطت بزرگان قوم و کارمندان صلیب سرخ جنازه های باقی مانده را نیز به مرکز فرا منتقل نماییم. اما اگر از این راه نشد، در آن صورت با استفاده از قوای نظامی برای دریافت اجساد عملیات خواهیم کرد. اما تا کنون 12 جنازه را انتقال دادیم و 13 تا 14 جنازه دیگر باقی مانده است. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته یک هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان در ولسوالی اناردره ولایت فرا سقوط کرد که در نتیجه آن به شمول معاون قلوردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فرا 25 تن جان باختند. وزارت دفاع افغانستان علت سقوط این هلیکوپتر را جابجایی وزن زیاد و مشکلات تکنیکی عنوان کرده، اما گروه طالبان ادعای هدف قرار دادن این طیاره را کرده و گفتند که اجساد این رویداد نزد آنها می باشد. آنها در بدل آن خواسته تبادله جسد مهاجم می شدند که جنرال عبدالرازق قمندان پیشین قندهار را آماج قرار داد. این ادعای طالبان را با ناصر مهری سخنگوی والی فرا شریک ساختیم، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. آقای مهری گفت که آنان تلاش می کنند اجساد باقی مانده را به همکاری مسافدان قوم و صلیب سرخ به دست آورند و با گفته وی هرگاه این کار نتیجه ندهد آنها عملیات نظامی را انجام خواهند داد.
رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان میگوید 15 میلیون افغانی را که حکومت به این صندوق دعوت کرده تا اکنون در دسترسی آنان قرار نداده است. نظیفه محبوبی گزارش دارد.
رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان از خبرنگاران و رسانه‌ها می‌خواهد تا در حمایت از این صندوق سهم گیرند و خودشان را بیمه کنند. محمد آصف وردک در نشست خبری گفت حکومت از بهره بیمه خبرنگاران 15 میلیون افغانی به این صندوق تعهد کرده که 5 میلیون آن از حساب شخصی رئیس جمهور غنی گفته شده است و اما تا کنون این پول به دسترس آنان قرار نگرفته است.
صندوق از ژورنالیستان سراسر کشور است. ما تشکر میکنیم از کسانی که به خصوص رئیس جمهور که با این صندوق کمک کردند. این صندوق سیاسی، حزبی و نه تنظیمی نیست. من از هر پول آن حساب خواهم داد و مسئولیت آن را تیم ما نه بلکه خودم میگیرم.
رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان میگوید از هر پول این صندوق حسابدی خان بود و به گفته او از پول این صندوق با خانواده های خبرنگاران قربانی کمک کردند. وی تأکید می‌ورزد که دست‌های در تلاش دست برد پول این صندوق بودند و ما این پول را از دست بردها حفاظت کرد. رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان از این که تا کنون از این رهگذر چه شمار خبرنگاران مورد حمایت مالی قرار گرفتند و یا چه اندازه پول از این صندوق برای کمک با خبرنگاران هزینه شده است چه زنه میگوید. محمد آصف وردک همچنان میگوید آن خبرنگاران و مسئولان رسانه ها که خودشان را از آدرس این صندوق بیمه کنند هنگام نیاز تا هر پیمانی که هزینه بردارد از این صندوق پرداخته خواهد شد. صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان در سال 1393 هجری خورشیدی ایجاد شد و مؤسس این صندوق سید مخدون رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ بوده است. آقای رهین در این نشست با توجه جدی از سوی حکومت و اصحاب رسانه‌ها به وضعیت خبرنگاران و نیز شفافیت و حسابدهی این صندوق حمایت مالی از خبرنگاران تاکید کرد. با این همه با تماس‌ها موفق نشدیم دیدگاه ریاست جمهوری را در این باره داشته باشیم. در این میان مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این نشست گفت تلاش می‌ورزند تا به عنوان پل ارتباطی پولی که از سوی حکومت تعهد شده است را به دست آورده و به حساب این صندوق افزود کنند.
همچون صندوق های نه تنها در افغانستان بلکه در دیگر کشورهای دنیا که شرایط بهتر از ما را دارند وجود دارند و یک ابتکار بسیار خوب است. ما تبریک میگم برای همه بزرگوارایی که اینجا هستند، هم مسلکای عزیزم، خواهرها و برادرایی که در تاسیس از این صندوق و پیشرفت کارش نقش مهم داشتند. همچنین امیدوار هستیم که ما هم به عنوان یک پل ارتباط بتانیم از وزارت مالیه ای وجوه دریافت کنیم و در خدمت ژورنالیستای عزیز ما این قرار بگیرم.
شماره از خبرنگاران میگویند در حالی که از ایجاد این صندوق به گفته مسئولان آن 4 سال میگذرد و ما تا کنون خبرنگارانی که در رویدادهای امنیتی زخم برداشتند و یا جان باختند کمک از این آدرس بر آنان و یا خانواده هایشان محسوس نموده است.
ریاست امور زنان ولایت سرپل برای 160 دختر بی‌بضاعت زمینه آموزش کامپیوتر و زبان انگلیسی را فراهم کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت سرپل از ایجاد مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر خبر می دهند. خانم نسیمه آرزو رئیس امور زنان سرپل به روز شنبه برای رادیو آزادی گفت این پروژه که در 4 موقعیت به فعالیت خود آغاز کرده است با هزینه بیشتر از 3 میلیون افغانی از سوی ریاست امور زنان این ولایت ایجاد گردیده و برای 4 ماه تطبیق می گردد. با گفته خانم آرزو با تطبیق این پروژه برای 160 دختر بی‌بضاعت زمینه فراگیری مهارت‌های کامپیوتری و زبان انگلیسی فراهم شده است
و در 4 موقعیت است که لیسه جوزجانان است، لیسه آری آسیابات است و همچنان لیسه گوشاد بیگم است و همچنان یک کورس هستی در خود ریاست امور زنان است که در برای بانوها ما کمپیوتر لپتاپ خریداری کردیم و همچنان می تمام تجهیزات بشه قطع سباب بشه با دو تن استادان در ممو کورس.
مقامات محلی ایجاد مراکز آموزشی در مکاتب را برای ارتقای ظرفیت شاگردان بی‌بضاعت مؤثر می‌دانند. عبدالقادر آشنا والی سرپل می‌گوید هر شاگرد مکتب که چه پسر باشد و یا دختر به زبان انگلیسی و اساسات کامپیوتر بلدیت داشته باشند جای خوشی است.
تقاضای ممیست بسیار جدی کوشش کنند خوب درس بتن و امو شاگردای شما بهتر بیاموزند.
در همین حال شماری از دختران جوان که وضعیت اقتصادی خوبی ندارند همکنون در نهادهای تعلیمی و تربیتی که از سوی ریاست امور زنان سرپل تنظیم شده است درس می‌خوانند. ملیحه یک تن از این دختران می‌گوید دولت باید به ولایاتی که مانند سرپل دختران در آن دسترسی به کورس‌های رایگان ندارند توجه بیشتر نماید بهتر است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پلیس پاکستان بر ضد 100 تن از اعتراض کنندگان در سراسر این کشور دوسیه های جنایی ترتیب داده است. این افراد در جریان مظاهرات به خاطر لغو حکم اعدام یک زن مسیحی در این کشور با چور و چپاول و همچنان خشونت ها متهم شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
پلیس پاکستان دوسیه های جنایی را در مورد 100 تن آغاز کرده که به طریق عمدی خرابکاری و خشونت ها در جریان تظاهرات متهم شدند. اعتراضات در پاکستان بعد از تبرئه یک زن عیسوی صورت گرفت. یک حزب تندرو اسلامی تظاهرات را در سراسر پاکستان سازماندهی کرد که در جریان آن هزاران تن به جاده ها برآمده، شاهراهای اساسی را مسدود ساخته و موترها را با آتش کشیدند. این تظاهرات 3 روزه به دعوت حزب تحریک لبیک که روز جمعه پایان یافت به خاطر لغو حکم اعدام آسیه بیبی 54 ساله به جرم اهانت به اسلام راه اندازی شده بود. آسیه بیبی تا زمان بررسی حکم رهایی وی از پاکستان ممنوع الخروج اعلان شده است. وزارت داخلی پاکستان روز شنبه در یک اعلامیه گفته است دوسیه های جنایی در مورد کسانی باز شده که تظاهرات صلح‌آمیز را به خشونت کشانیدند. پلیس ایالت پنجاب بررسی 1000 دوسیه و پلیس اسلام آباد حدود 250 دوسیه جنایی را آغاز کردند. با گفته پلیس بررسی این گونه دوسیه های جنایی در ایالت سند و خیبر پشتونخوا نیز آغاز شده است. یک مقام حکومت پاکستان تخمین میکند که این اعتراض کنندگان حدود 1.2 میلیارد دلار خساره وارد کردند. حکومت پاکستان به خاطر اینکه بر علیه رهبران حزب تحریک لبیک سازماندهندگان این تظاهرات دست به کدام اقدام نزده به انتقادهای شدید مردم روبرو شده است. مقام ها در پاکستان گفتند که کارمندان حزب تحریک لبیک را که در جریان اعتراضات بازداشت شدند رها می کنند. حزب تحریک لبیک که در سال 2015 میلادی بنیاد گذاشته شده سال گذشته برای چند هفته سرک های را که منتهی به اسلام آباد پایتخت می شوند مسدود کرده و خواهان تطبیق دقیق تر قانون توهین به مقدسات در پاکستان شده است. در پاکستان مجازات آنان که به کفرگویی متهم می شوند اعدام پیش بینی شده است. بر اساس گزارش سال 2018 میلادی کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی های مذهبی بین المللی حدود 40 نفر به اتهام توهین به مقدسات در پاکستان یا اعدام و یا به حبس ابد محکوم شدند.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی.
برای تشکر که شنونده رادیو آزادی بودید، رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شبانگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات وی او ای رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد حنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تکنیکی ام عبید العبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند منان می‌سپاریم. بدرود، شب خوش.